استفاده بکنم. اما با دمای 17 درجه ما خنک میشیم، ولی ممکنه که یه جای دیگه یه خونه دیگه برقش قطع بشه و اون بنده خدا اون کسی که تو اون خونه نشسته، اون کوچولویی که توی اون خونه هستش، اون از گرما اذیت بشه. شما دوست داری اتفاق بیفته؟
مادر جون، آقای مهندس جانم. ما متاسفانه این قسمت برنامه وقتمون تموم شد. اجازه بدین تو برنامه بعدی همین بحث رو ادامه بدیم. رونیا جانم یه سوال داره، ولی من اجازه میخوام از رونیا جان. بچه ها دوباره این بحث رو برای برنامه بعد ادامه میدیم، باشه؟
باشه.
آی مهندس خیلی متشکرم، با ما باشی.
خیلی خوشحال شدم.
شبکه رادیویی فرهنگ، شبتون به خیر و شادکامی. بشنوید برنامه وطن فارسی رو.
وطن فارسی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه وطن فارسی، سلام و درود بر شما. خانم ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه وطن فارسی و میزبان شما در اینجا استودیوی شبکه رادیویی فرهنگ. بسیار خوشحالیم که قرار هست باری دیگر در برنامه وطن فارسی با شما از این در دریای دری سخن ساز کنم. در هر برنامه وطن فارسی ما به سراغ سازمان‌ها، نهادها، سیاست‌گذاران یا کسانی میریم که وظیفه اصلی اونها یا یکی از وظایف اصلیشون در حوزه حفظ، پاسداشت و توسعه زبان فارسی معنا پیدا میکنه. امروز به سراغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رفتیم. میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم که در فرصت پیش رو ایشان رو معرفی خواهیم کرد. این دقایق رو در کنار برنامه وطن فارسی از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. در برنامه امشب کنار حضور ارجمند کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر مقتدری هستیم. ایشان مسئول اداره توسعه مراکز زبان فارسی و ایران شناسی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستند. بسیار خرسندم که در وطن فارسی شما رو ملاقات می‌کنم. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو فرهنگ، رادیوی اندیشه و باورها. مقتدری هستم، مسئول اداره توسعه مراکز زبان فارسی، ایران شناسی و اسلام شناسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
جناب، اول اگر که موافق باشین کمی در مورد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برامون صحبت کنید. این سازمان رو معرفی کنید، زیر مجموعه چه سازمان یا نهادی است، این که اصلا مستقل عمل میکنه، وظایفش چیست، بعد برگردیم به بخشی که شما مسئولیتتون رو بر عهده دارین، اون رو معرفی میکنید.
بله، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی متولی اصلی برقراری روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هست با کشورهای دیگه. این سازمان در اسفند ماه سال 1174 شمسی با در حقیقت ادغام معاونت بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شد، بنا در حقیقت به دستور مقام معظم رهبری و یک پارچگی و هماهنگی در امور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نزدیک به 30 از عمر و فعالیت این نهاد فرهنگی بین المللی میگذره. سازمان به صورت شورای عالی در حقیقت اداره میشه که حدود 15 عضو داره شورای عالی سازمان، که یه سری از اعضا اعضای حقوقی هستن و چند نفر هم از شخصیت‌های فرهنگی عضو حقیقی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستن. که
چند نفرشون نام میبرید برامون؟
بله، از جمله خدمت شما عرض کنم وزیر امور خارجه، وزیر آموزش پرورش، در حقیقت دبیران کل مجمعین، اصطلاح هم مجمع تقریب مذاهب اسلامی و مجمع علوی، از جمله شخصیت‌های فرهنگی جناب دکتر حداد عادل هم جزو در حقیقت شخصیت‌های حقیقی هستن که عضو شورای عالی هستن و ریاست شورای عالی سازمان هم بر عهده وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هست. و پس از تعیین در حقیقت شورای عالی برای ریاست سازمان، حکم ریاست سازمان هم توسط وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا میشه و ابلاغ میشه.
در واقع بیشتر به نظر میاد که زیر مجموعه وزارت فرهنگ.
بله، به نوعی به صورت حالا ساختاری بخوایم بگیم، چون در حقیقت این از دل وزارت فرهنگ و معاونت بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که پیش از تشکیل سازمان متولی امور فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بوده و رایزنان فرهنگی رو این سازمان هستش که در جاهایی که نمایندگی داره و الان بیش از 60 کشور ما بیش از 60 نمایندگی رو نمایندگی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هستش که زیر نظر سازمان.
خب ما وقتی که داریم از ماجرای فرهنگ و ارتباطات اسلامی صحبت میکنیم، در درجه نخست یا یکی از مهمترین محورها موضوع زبان هست. در اینجا چون ما قرار هست در گفتگو بیایم با دنیا، به واسطه پشتوانه قوی زبانیمون موضوع زبان فارسی مطرح میشه که اصلا ما از همین منظر هم مزاحم شما شدیم در برنامه. شما مسئول اداره توسعه مراکز زبان فارسی و ایران شناسی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستید. ما با سازمان در بخش پیش آشنا شدیم، دقیقاً مسئولیتی که شما بر عهده دارید چیه؟
بله، خدمت شما عرض بشود که شما به درستی به اهمیت زبان فارسی و نقشی که میتونه در روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور داشته باشه اشاره کردید. من یاد یه بیت شعر از حسین خطیبی افتادم که گفت از زبان فارسی گویم نخست، این زبان سرمایه فرهنگ توست. واقعا زبان و ادبیات فارسی سرمایه بزرگ فرهنگی هستش که برای ما به یادگار مونده از پیشینیانمون، و سازمان در گذشته بخشی رو داشت به عنوان مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی، و در وزارت ارشاد هم بخشی به نام شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی بود که در دهه 90 با تشکیل بنیاد سعدی مسئولیت‌های در حقیقت این دو مرکز واگذار شد به بنیاد سعدی، و همونطور که مستحضر هستید این بنیاد الان متولی بخش آموزش زبان فارسی و بیشتر آموزش غیر از فارسی زبان هست. ولی با توجه به اینکه سازمان به عنوان یک پل ارتباطی هست در خارج از کشور و رایزنان فرهنگی، نکته را هم اشاره بکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو فرهنگ که رایزنان فرهنگ جمهوری اسلامی ایران نمایندگان بنیاد سعدی هم هستند، و در حقیقت بنیاد سعدی هم کمک میکنه به آموزش و توسعه و گسترش زبان فارسی در خارج از کشور.
بسیار.
در کنار حالا شما فرمودید بخش این اداره که هست، اداره توسعه مراکز زبان فارسی و ایران شناسی، با توجه به اینکه رایزنان فرهنگی فرستادگان این سازمان و رایزنان فرهنگی هستن، طبیعتاً بنیاد سعدی هم ارتباطاتش رو از کانال سازمان با نمایندگان و رایزنان فرهنگی در خارج از کشور هست، و ما هم به عنوان در حقیقت پشتیبان رایزنی های فرهنگیمون در امور زبان فارسی در خدمت این عزیزان هستیم. حالا اگر بخوایم یک مقدار به جزئیات بپردازیم خدمت شما عرض بشه،
الان در ذهن من یه جور موازی کاری شکل گرفت ولی اینطوری نیست.
نه، ولی این گونه نیستش. آها. که بنیاد، عرض کردم بنیاد سعدی متولی بخش آموزش زبان فارسی هست.
خوب.
اون هم آموزش عمومی زبان فارسی.
بله.
ولی وقتی که زبان فارسی میره در سطح دانشگاه ها و ارتباط نخبگانی پیدا میکنه یا در حوزه مراکز ایران شناسی طبیعتاً سازمان اینجا ورود داره. خدمت شما عرض بشود، حالا به طور مثال عرض بکنم، ما کرسی‌های متعدد زبان و ادبیات فارسی داریم در دانشگاه‌های مختلف که در حقیقت وظیفه اعزام استاد رو برای این کرسی‌ها و گروه‌های زبان فارسی، حالا دپارتمان هم نگیم، وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عهده داره که استادان زبان و ادبیات فارسی رو با توجه حالا به شاخص‌هایی که خودشون دارن تعیین می‌کنن و برای تدریس می‌فرستن، که بسیار کار مهم و تأثیرگذاری هست. حضور یک استاد ایرانی زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور در دانشگاه ها میتونه به عنوان یک مرجع و یک مصدر کمک بکنه به دانشجویان و پژوهشگرانی که در حوزه زبان و ادبیات فارسی فعالیت میکنم. حقیر هم که مدتی مسئولیت نمایندگی فرهنگیمون رو در کشور ترکیه به عهده داشتم، اون زمان شاهد فعالیت های این عزیزان و استادان بودم در کرسی های زبان فارسی که چقدر فعالیت میکردن برای توسعه زبان فارسی.
بسیار خوب، سپاسگزارم. کمی دقیق تر خواهیم شد در فرصت پیش رو در مورد موضوع زبان فارسی در ارتباط با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
برای صرف جویی در مصرف گاز کمی بیشتر لباس بپوشید. بهتر است صرف جویی را از ساده ترین راه ها شروع کنید، با کم کردن دمای خانه و پوشیدن لباس گرم می توانید در مصرف گاز صرف جویی قابل توجهی کنید. یعنی با کم کردن فقط یک درجه از دمای خانه می توانید هزینه هایی را که صرف گرمایش منزل می شود تا 5% کاهش دهید. در مصرف گاز صرف جویی کنید.
در بخش پیشرو آقای علی بختیاری، رایزن فرهنگی کشورمون در قطر، درباره برنامه‌های آموزشی و توسعه و ترویج زبان فارسی در اون کشور توضیحات درخور توجهی دارند. با هم گوش می‌کنیم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان خوب برنامه رادیو فرهنگ. در قطر هم مثل بقیه نمایندگی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف، یکی از برنامه های بسیار مهم و مورد اهتمام آموزش زبان فارسی هست. بر این اساس رایزنی فرهنگی در قطر هم از سالها قبل خب فعالیت‌های فراوانی داشته. ما هم در این دوره که بعد از برحال تعطیلی موقت تمامی کلاس‌ها، من جمله کلاس‌های زبان فارسی که حادث شده بود، فعالیت‌ها رو مجدد از سر گرفتیم و تونستیم برحال به نوعی با مخاطبین خودمون و علاقمندان به زبان فارسی در قطر بتونیم ارتباط بگیریم و دعوتشون کردیم و به اشکال مختلف آموزش زبان فارسی رو از سر گرفتیم. در حال حاضر در محل رایزنی فرهنگی از سال 1401 کلاس‌هایی برگزار میشه. ما در سال 401 شروع کردیم، سال 402 دو دوره داشتیم، 403 هم الان در حال حاضر سومین دوره ما هست که دو دوره همزمان هست. در حقیقت یک دوره ابتدای سال بوده که در این دوره سطح پیش میانی تدریس می شد، الان در نوبت دوم عرضم حضورتون که دو تا کلاس داریم ما. یک کلاس مقدماتی هست که افرادی که تازه به جمع فارسی آموزان پیوستند در دوره مقدماتی مشغول به فراگیری هستند، و یه دوره هم داریم که تقریبا سومین سطح رو دارن میگذرونن و دو روز در هفته این کلاس ها برگزار میشه به مدت 3 ماه. مخاطبین ما هم قطری هستند و هم مقیمین قطر از کشورهای مختلف، افرادی که خب از کشورهای مثل تونس، فلسطین، سوریه، اردن، و حتی برخی از هموطنان ایرانی ما که سالها در قطر بودند و فارسی رو دیگه برخی نمیتونن به راحتی صحبت کنند، هم از مراجع کنندگان و داوطلبان یادگیری زبان فارسی هستند. در کنار برنامه‌های آموزشی زبان فارسی در محل رایزنی فرهنگی، در مراکز دیگه هم مشغول مذاکره هستیم و خدا رو شکر در هفته‌ای که گذشت ما تونستیم با مذاکرات چند ماهی که با مرکز آموزش زبان خارجی دانشگاه حمد تونستیم به حال مذاکراتمون رو به نتیجه برسونیم و مقرر شده که انشاءالله یه تفاهم‌نامه‌ای رو امضا بکنیم که از این پس دوره‌های آموزش زبان فارسی در محل مرکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه حمد برگزار بشه. این یک گام خیلی خوب و مثبت هست در راستای نهادینه شدن آموزش زبان فارسی در قطر. اینو به فال نیک میگیریم، انشاءالله بتونیم در مراکز بیشتری در سطحی گسترده تر بتونیم به آموزش زبان فارسی بپردازیم. در حال حاضر در دانشگاه قطر هم آموزش زبان فارسی به صورت پراکنده انجام میشه و ما پیگیر هستیم انشاءالله که بتونیم زبان فارسی رو به عنوان دروس دانشگاهی در دانشگاه ها بتونیم انشاءالله براش جایگاهی پیدا بکنیم و بتونیم کرسی زبان فارسی رو در اونجا داشته باشیم. زبان فارسی برای ما بسیار اهمیت داره، برای همین مبنا هم برای اینکه توان آموزش زبان فارسی بتونه تکثیر بشه و مدرسین و دغدغ مندانش افزایش پیدا بکنند، ما سال گذشته 10 نفر از هموطنان مقیم قطر رو که تحصیلات دانشگاهی داشتن و توان آموزش زبان فارسی داشتن رو به بنیاد سعدی معرفی کردیم تا دوره تربیت مدرس زبان فارسی رو به صورت مجازی زیر نظر بنیاد سعدی بگذرونن. خب اینا هم برخی هاشون خدا رو شکر تونستن دوره رو بگذرونن، برخی ها رو داریم الان استفاده میکنیم در کلاس های مختلفی که در بحل رایزنی داریم و انشالله در برنامه هایی که در دانشگاه حمد خواهیم داشت. هدف از این کارم این بود که بتونیم دغدغه مندان آموزش زبان فارسی رو بیشتر کنیم. این هموطنان عزیز ما میتونن به نوعی جذب مخاطب هم برای خودشون به حال دوره‌هایی رو برگزار بکنن که گواهی شما میدیم تحت نظارت رایزنی فرنگی خواهد بود و هم میتونن به صورت خصوصی در منازل قطری‌ها یا افراد دیگه‌ای که تمایل دارند فارسی رو آموزش بدن. به این شکل چون که قطری‌ها بسیار علاقه‌مندن که کلاس‌های خصوصی در منزل داشته باشن، این به نوعی پاسخی بود به نیاز مخاطبینی که علاقه‌مند هستن در منزل و به صورت خصوصی آموزش ببینن. امیدوار هستیم انشالله که در آینده افقی که ما داریم مشاهده میکنیم این امیدواری رو به ما میده که در آینده بتونیم انشالله شاهد توسعه بیشتر زبان فارسی در بین علاقه‌مندان در کشور قطر باشیم. تشکر میکنم، خدا نگهدار.
این دقایق رو در کنار برنامه وطن فارسی از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ سپری میکنید. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. در بخش دیگری از گفتگو با جناب آقای دکتر مقتدری خواهیم بود. ایشان مسئول اداره توسعه مراکز زبان فارسی و ایران شناسی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستند. آقای دکتر مقتدری، میدانم که بسیاری از وظایف شما در حوزه در واقع ارتباطات فرهنگی معنا پیدا میکنه، سازوکار این ارتباطات به دست مجموعه شماست و از این منظر به نظر هم میرسه که این ارتباطات خیلی ارتباطات بین دانشگاهی یا بین سیاستگزاران فرهنگی دو کشور یا چند کشور هست. اما دو تا پرسش اینجا مطرح میشه. پرسش نخست اینه که شما در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دارید فعالیت میکنید و موضوع زبان در اونجا معنا پیدا میکنه. شاید برای برخی شنوندگانم این پرسش پیش بیاد که این صفت اسلامی به این معنی است که شما حوزه فعالیتتون بیشتر مثلا از منظر زبانی در بخش
ادبیات آینی معنا پیدا میکنه، چون من میدونم مثلا شما بزرگداشت حافظ رو هم در جاهای دیگر دارید برگزار میکنید، کارهای از این دست، یعنی به ادبیات در یک معنای عامتری دارید نگاه میکنید و به حوزه فعالیت شما اینطور معنا پیدا میکنه، درسته؟
خدمت شما عرض بشود که حداقل در حوزه زبان و ادبیات فارسی شما از عنوان اسم سازمان و بچه تسمیه‌ای که در حقیقت بود، ببینید ما جمهوری اسلامی هستیم و طبیعتاً اولویتی که داریم در حوزه ارتباط با کشورهای اسلامی هست. البته این به معنای این نیست که ما با بقیه کشورهای، چون بالاخره این ما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داریم.
بله، بله.
به تبع اون هم بالاخره سازمان هم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی عنوان گرفته. حالا در این که این وجه تسمیه چجوریونه اینها انتخاب شده و اینها، شاید یه مقدار الان جای این برنامه نباشه که ما بخوایم بپردازیم مستقیما به اون، ولی خب بحث زبان و ادبیات فارسی میدونید بالاخره یکی گستره ای داره زبان و ادبیات فارسی که حالا روزگاری از میگفتن از کاشقر در حقیقت این تا حلب بوده، تا اروپا بوده، تا توسعه‌های مختلف بوده. ما زبان و ادبیات فارسی رو در تمام دنیا، یعنی تمام علاقمندانی که به زبان و ادبیات فارسی در سراسر جهان هستن، ما تلاش میکنیم و سعی میکنیم تا جایی که بتوانیم حمایت بکنیم. اگر عرض کردم اداره همین توسعه مراکز زبان فارسی و ایرانی شناسی زیر مجموعه یک اداره کلی هست، شما هم به دور اداره کل همکاری های علمی و دانشگاهی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وجود داره که این اداره هم زیر مجموعه اون اداره هست و ما با دانشگاه های مختلف مراکز علمی ارتباط داریم و رایزنهای فرهنگی ما هم در خارج از کشور با دانشگاه ها، با مراکزی که در حوزه زبان فارسی و آموزش زبان فارسی و ادبیات فارسی سمینارها و همایش های مختلفی که برگزار میکنن، گزارش هاشون رو به ما منعکس میکنن، خدمت مرسونن بر اساس اون حالا سیاست ها و راهبرد هایی که سازمان در زمینه برقراری روابط فرهنگی و توسعه و گسترش زبان فارسی در خارج از کشور داره انجام میدن. و به طور مثال رایزن های ما بازدید هایی که میکنن از کرسی های زبان فارسی و مراکز آموزش فارسی، نیازهایی که این کرسی ها رو دارن به ما اعلام میکنن، منابعی که هست و ما به عنوان پشتیبان این برنامه های رایزنی های فرهنگیمون، البته ارتباطات خیلی خوب و نزدیکی با بنیاد سعدی و دانشگاه ها به ویژه مراکزی شکل گرفته در سالهای اخیر در دانشگاه به نام آسفا که اینها مراکز آموزش زبان فارسی هستن به غیر فارسی زبانها، ارتباطات خوبی داریم و دورهای مختلفی برگزار میکنن این مراکز و خود بنیاد سعدی مدارس تابستانه و زمستانه داره برای علاقمندان به یادگیری زبان فارسی، خدمتتون عرض میکنم. ما هم در کنار در حقیقت این دوستان و عزیزان خودمون رو خادم زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی اسلامی میدیم.
درود بر شما آقای دکتر مقتدری. موضوع زبان خیلی وقتها اصلا یه وجه سیاسی اجتماعی پیدا میکنه، چه بسا که از پس تحولات سیاسی یا اجتماعی اصلا زبان دست خوش تحول و حتی تغییر و حتی جایگزینی میشه. خیلی وقتها ملت‌های با حفظ زبان سعی کردن که اتفاقا هویتشون رو نگه دارن. بنابراین زبان در چشم انداز مسائل سیاسی خیلی تاثیرگذاره. در کشورهای همسایه هم مثلا در کشور افغانستان اصلا به نظر میرسه که جنگ بر سر زبان هست، جنگ اصلی. از این منظره که میگم زبان میتونه اتفاقا ترسیم کنه یه سری چشماندازهای سیاسی رو. از این زاویه چالش‌های پیش روی شما در سازمان چیه؟ با چه چالش‌هایی مواجهید معمولا؟
عرض کردم ببینید زبان، شما هم اشاره کردید که هویت یک ملت و یک فرهنگ هست و من اون شعری هم که خوندم خدمت شما، اون بیتیشه که واقعا سرمایه فرهنگی بزرگتر از زبان در حقیقت وجود نداره. و وقتی که ما نگاه میکنیم به گذشته که زبان فارسی واقعا از چه قوامی برخوردار بوده که ما میتونیم امروزه در حقیقت اگر شاهنامه حکیم فردوسی رو میخونیم به راحتی بفهمیم، شاید در کمتر زبانی این قابلیت وجود داشته باشه.
بله.
این نشون میده که زبان و ادبیات فارسی واقعا یک ظرفیت بسیار بزرگی داره و میتونه که یک وسیله همگرایی باشه در حقیقت برای ملت‌های منطقه، و ما تلاش میکنیم که در این زمینه بتونیم که زبان و ادبیات فارسی رو، بالاخره آثار بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف ادبی و فرهنگی، امروزه شاید میگن از 10 شاعر بزرگ جهان بخوام نام ببرم، 5 شاعرش شاعر فارسی زبان و ایرانی هستش در حقیقت. این ظرفیت خیلی کمی نیست خدمت شما عرض بشود. و به جهت همین ما تلاش میکنیم که برای تمام علاقمندان زبان و ادبیات فارسی، این زبان که زبان در حقیقت گفتگو هست، زبان گفتمان هست، زبان صلح هست، زبان دوستی هست، و سعی میکنیم که پیامهای زبان و ادبیات فارسی رو بتونیم انشالله به اقصی نقاط مختلف جهان این رو مخابره بکنیم و برسونیم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مقتدری عزیز که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. امیدوارم به روزگاری برسیم که سیط و سیطره زبان فارسی مصداق اون کلام بلند سعدی باشه در دنیا، و این جز با به نظر من نهادگرایی در حوزه زبان و ارتباطات بین کشوری از جنس کاری که شما دارید انجام میدید میسر نمیشه. براتون آرزوی بهروزی و تندرستی دارم. روزها به کامتون باشه و شما رو به خدا میسپارم. برنامه رو به پایان میبریم، اما چنان که برنامه پیشین من یادآوری میکنم که بخش واژه شناسی واژگان پارسی با اجرای آقای دکتر شکوهی رو قرار هست که تقدیم شما شنوندگان عزیز کنیم. دعوت میکنم این بخش رو با تأمل بیشتری بشنوید، خیلی جذاب خواهد بود براتون. متشکرم که با اون همراه بودید. روز و روزگارتان خوش باد و بدرود.
زندگی با واژه ها.
مخر چندان که خرما خار گردد، گوارش در دهن مردار گردد. بر شما درود فراوان باد. در آغاز برنامک بندی را از نظامی گنجهی بشنفتید که در آن واژه خرما بود. در این برنامه برانیم تا این واژه را بگذاریم. واژه خرما واژه است که از روزگار کهن به ما برسست. در زبان پهلوی واژه خرما را هورماک یا خورماک بگفتند. خوب است بدانید که از زبان پهلوی تا به زبان پارسی نو برخی از وادها دیگر بشدند. یکی از این وادها وات ه است که به وات خ دیگر بشد. به سخن دیگر، در برخی از وادها که وات ه ببود، آن وات به وات خ دیگر بشد. نمونه ها: هدا بشود خدا، هور بشود خور، حالو بشود خالو یا دایی. در واژه هورماک نیز این دگرش رخ بداد و هورماک بشد خورماک. واژه خورماک هم دو پاره بدارد. پاره نخست خور که به چم خورشید است، و پاره دوم ماک به چم درخت است. پس خورماک به چم درختی همانند خورشید است. اگر پر بنگرید از ریخت گیاه خرما نیز آشکار است که آن همانند خورشید است. امروزه واژه خورماک ساده تر بشد و آن را خرما بگویند. اکنون بند نظامی گنجه‌ای را دوباره بشنوید. مخر چندان که خرما خار گردد، گوارش در دهن مردار گردد. خوب است بدانید که در زبان پارسی چندین زبان زد درباره خرما بداریم. نمونه ها: از خر افتاده خرما یافته، به رنج اندر بود راحت، به خار اندر بود خرما. خرما نتوان خرد از این خار که کشتیم، طفل خرما دوست دارد، صبر فرماید حکیم. هم خدا را بخواهد و هم خرما را، هر کجا خرماست خار آنجاست. در دهان ناقه خار خشک خرمای تر است. واژه ناقه واژه عربی و به چم شتر ماده است. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. واژه نخیل واژه عربی و به چم خرما بن است. دوستان، با پیگیری این برنامه ها شما با واژه های پارسی بیشتر و بیشتری بتوانید که آشنا بشوید. تا برنامه دیگر، بدرود. زمین و زمان نیک خواهتان باد. ایدون باد.